آره، شخصیتشون رو
شخصیتشون باید بشناسین، اصلا این شخصیت میخوره به این کار. ولی حالا تو هر حوزه‌ای که نخبه هستن تو همون حوزه برن تو معمولی تر اینجا، خلاصه نبوغ اون باعث میشه که اون طرف بفهمه.
بله.
اگه اون نفهمه بعدی، اون نفهمه مشتری میفهمه
و مطمئنن بالاخره یه نفر کشف میکنه. بله، این نبوغ رو. بله. و از دست نمیده. نه. کسی که این گونه باشه.
دقیقا.
واقعا حتی حاضر روش سرمایه گذاری کنه.
بله.
و حتی یه سری آموزش ها رو هم بهش بده که بعدن به درد کسب و کارش بخوره.
من به نظر من الان ما مسئله اصلی که داریم نیروی انسانی متخصص و متعهده.
بله.
یعنی همه دنبال این هستن. این فکر نکنید که مشکل نیرو انسانی ما داریم، مشکل نیرو انسانی که کارآفرینا دارن، نیروی انسانی متخصص متعهد واقعا کمه، چون همشون خودشون میرن کارآفرین میشن.
آفر.
پس نیاز به این دوستان، اگر واقعا تخصص داره، حتی من میگم تخصصم نره بره اونجا تخصص داره به دست بیاره، بازم توسعه پیدا میکنه.
اینکه بشینم مثلا
نه، کارش نمیشه
هیچ کارش نمیشه. آره. که
و اینکه من نخبه‌ام و اینها، نخبه باید ایجاد ارزش بکنه.
آفه.
اگه ایجاد ارزش نکنه معنی نداره، یعنی باید مشتریش رو پیدا بکنه. تا به اون مشتری نرسه این ارزش دیده نمیشه. برای مثال من الان مثلا یه مقداری چی بگم، مثلا نان و لوله کربنی من یه مشت بریدم تو دستم، خب شما میگین دوده چی برداشت آوردین، ولی تقریبا 10 میلیون تومان همین.
بله.
چرا؟ چون شما مشتری این نیستید، نمیدونید این چیه.
دقیقاً همینطور.
خب ولی من نشون بدم به یک متخصصی که اینو میدونه چیه
و کارش
چی اینجوری آوردی اصلا، چرا تو بسته‌بندی بذار، چرا این کارو کردی،
حیفه.
خب پس اون مشتریش باید این رو بشناسه.
دقیقاً.
و اینم تا در معرض قرار نگیره شناخته نمیشه.
دقیقاً.
پس باید دیده بشم من اول.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از راهنمایی که کردید. همچنان دوستان شنونده بهمون پیامک بدید به 30,036,37، سوالی در خصوص موضوع برنامه اگه داشتید بپرسید. در غیر از اونم در حوزه کسب و کارتون اگر نیاز به مشاوره دارید و دوست دارید که سوالاتتون مطرح بشه، حتما برامون بنویسید یا زنگ بزنید به 22652525. تأکید میکنم کلمه سوال یا مشاوره رو اول پیامتون بنویسید، من اینجا راحت تر بتونم سوالاتتون رو پیدا کنم، از آقای مهندس مختاری بپرسم. بریم یه حال و هوایی عوض کنیم، یه ذره روحیمون لطیف بشه با یه ترانه. بریم.
مهربانم جانم، نبضم ضربانم، دست من نیست عشقت، افتاده به جانم ای پری روی، اسمت شد ورد زبانم، قفل قلبم وا شد، عشق تو دوا شد، به یه لبخند در دل توفانی به پا شد، دلم انگار یک آن از سینه جدا
جانم، نبضم زرم
بخت من نیست عشقت افتاده به جانم ای پری روی اسمت شد ورد زبانم مفت قلبم وا شد عشق تو دوا شد به یه لبخند در دل توفانی به پا شد دلم انبار یک آن از سینه جدا
۲۲:۳۵ اگه ساعت رو اشتباه گفتم الان تصحیحش کنم 22:35 است. دارید شب آفتابی رو میشنوید. فاطمه خانم از اصفهان خیلی متشکرم از پیامکتون. دوستان ارجمندمون نوشته موسیقی بدون کلام با کلام همش خوبه. خیلی ممنونم. 916-78-69 گفتیم یک کمی هم حالا هواتون عوض بشه. نوشته موضوع برنامه‌تون رو میشه یه بار دیگه تکرار کنید؟ چشم. ریسک در کسب و کارها، از شما میپرسیم چگونه بین ریسک و فرصتهای کسب و کار تعادل ایجاد کنیم. به 30,31,36,37 فایمکاتون رو بفرستید. 22,65,25,25 هم که تلفن ماست. آقای مهندس گفته آیا آموزش ضمن خدمت ریسک بالایی داره؟
اتفاقا ریسک رو کم میکنه، یعنی آموزشی که حین کار هست هم ریسک اون کار رو کم میکنه، هم ما رو توانمند میکنه که در ادامه بتونیم این ریسک هایی که در ادامه وجود داره تبدیل فرصت کنیم، یعنی تهدیدها رو تبدیل فرصت کنیم. اتفاقا بهترین کار آموزش ضمن خدمته به نظر من.
بسیار عالی. آقای میثم هرمزی از شیراز نوشته که از شنوندگان همیشگیتونم، کار زندگیمو مدیون شما و برنامه بسیار آموزندتونم، چون راهنمایی شما و راهکارهای عالی که گرفتم ازتون راه کسب و کارمو پیدا کردم. خدا رو شکر. خوشحال میشیم این پیامکارو میبینیم. نوشته میخوام گلخونه بزنم. از آقای مهندس میپرسید چقدر سرمایه میخواد؟ بستگی داره چه حالا وسعتی باشه، کجا باشه،
چه گلخونه‌ای بزنید. گلخونه‌تون شیشه‌ای باشه، پلاستیکی باشه، سازش چی باشه، میخوای شاخ بریده تولید کنی، خیار درختی تولید کنید، تمام اینها معیارهاییه که تأثیر میذاره که شما چی کار میخوای بکنید. تازه همه اینا که گفتیم آیا اون کاری که میخوای بکنی بازار داره یا نداره.
آفن.
خیلی سوال کلیه و یه خواهشی دارم از همه دوستان، کلی وارد کسب و کار نشه.
که از مشکلات ما بازم یکیش هم همینه. چقدر مشکل داریم در این موضوع.
جزئی کاملا دقیق. ناکن یه زمانی بود که عرضه کمتر از تقاضا بود. هر کاری میکردی توجیه داشت. یعنی من 10 تا چیز تولید میکردم، همیشه 1,000 تا براش تقاضا بود. 2 تا کالا من تولید میکردم، همیشه 50 تا کالا تقاضا بود. الان تقاضا کمتر از عرضه شده، رقابت رفته بالا.
بله.
پس باید ارزیابی بکنیم متقاضیمون رو، یعنی بازار رو. هر چیزی بازاره. کسب و کار بدون مشتری هیچ معنی نداره.
آفره.
پس هر کاری قبلش میخواید بکنید یک مطالعه بازار بکنید، تمام مباحث بعدی حل میشه. ولی اگر بازارش وجود داشته باشه ما بتونیم خوب توش وارد بشیم، اون نقطه ای هستش که ما واقعا براش وقت نمیذاریم. نه تنها شرکت های آدم های کوچیک یا کسب و کارهای نوپا، شرکت های بزرگمون هم بعضا وارد این حوزه نمیشن و این تجربه نشون داده کسانی که با مطالعه بازار وارد هر کسب و کاری شدن احتمال موفقیتون بسیار بیشتر از دیگران بوده.
بله. 916-78-69 آیا ریسک پذیری پیش نیازهایی هم داره آقای مهندس؟
من یه ذره توضیح بدم اصلا در مورد ریسک، انواع ریسکایی که وجود داره.
تو بحث عوامل تولیدم بریم.
باش. ناکنید ما قبلتر میگفتن که عوامل تولید یه زمینه، یه سرمایه از نیروی کار.
خب.
یعنی من یه جایی باید داشته باشم که توش تولید بکنم. یک سرمایه میخوام که این کارخونم و کارگام و دفترم و مغازم و همه چیزم رو اندازه کنم. یه نیروی کار که این کار ببره جلو. جدیدن یک آمالا جدیدن که میگم مثلا چند دهه هست دیگه، ریسک رو هم به عنوان یکی از عوامل تولید آوردن.
آها.
چون نمیتونیم ازش چشم پوشی بکنیم، چون هر کس هر کاری که میکنیم یک ریسکی توش وجود داره، حالا ریسکش کمه یا زیاده. و اصلا یک سرفصلی ایجاد شده به نام مدیریت ریسک.
خب
اصلا باید یک سری آموزش‌های تخصصی، یک سری دوره‌های تخصصی، دانش تخصصی تو حوزه مدیریت ریسک، دانشگاه که اصلا تو این حوزه داره کار میکنه، چون دیگه انقدر درگیر شده با کسب و کارها و عوامل تولید و عوامل خدمت یا هر چه دیگه ای، دیگه ریسک عنوان یکی از عوامل آوردن. یعنی ما الان میشه زمین، سرمایه، نیروی کار ریسک. و ریسک
آفه.
یعنی یک چیزی که دوش دیدم. ما بخوایم دو جور ریسک رو تعریف کنیم، حالا از منظر دیگه، یه ریسک قابل تحمله، یه ریسک غیر قابل تحمل. ریسک غیر قابل تحمل یعنی اگر برای مثال من روی یک حوزه سرمایه گذاری کردم 50 میلیون تومان، خب اگر این 50 میلیون تومانم از بین بره دیگه من تحملش ندارم.
آها.
یعنی نابود میشم. این میشه ریسک غیر قابل تحمل. قمارم از این دسته، یعنی من اگر از دستش بدم دیگه تمومه،
دیگه من
اصلا نهی شده. چون اولین چیز تو هر کسب و کاری آرامشه.
آفه.
تو هر سرمایه گذاری آرامشه، من نباید از دست بدم. جالبه مثلا تو دین خودمونم به این پرداخته شده زیاد، حالا چقدر روش کار شده نمیدونم، از خودم من اینقدر دیگه اطلاعات دارم. مثلا امام صادق بهش میگن که تشریف برم، بهش میگن که امام چرا همه سرمایه تو روی حوزه سرمایه گذاری کردی؟ جالب، با 1400 سال پیش گفته اینو
امام صادق علیه السلام. بله.
خب امام صادق میفرمایین که من میام، حالا ما الان میگیم یه تخم مرغ تو چند تا سبد بذار. اون موقع ایشون گفتن، من یکی از صحابه که ایشون پرسیده بود رو من چک میکردم، فرمودن که روی چند حوزه من سرمایه گذاری میکنم که اگر یکی از اینها آسیب دید،
اون یکی
منفعت دیگر این آسیب رو از بین ببره.
آفره.
یا برای مثال مولا علی علیه السلام میفرمان توی یکی از خطبه هاشون که وقتی بازرگان ها میرن توی یک کشور دیگه ای، میرن یک تجارتی میکنن، اینها ریسک تصادف دارن، ریسک غارت دارن، ریسک و همه این ریسکا رو دارن، من حاکم باید مراقب این ریسکاش باشه. یعنی اون موقع اینو دیده، حالا اسم ریسک نداشه، خطر دیده، گفته مراقب این خطرات باشی. یعنی اون موقع این رو دیدن ایشون و برای این گفتن باید تفکر کنید و برنامه بچینید، و برنامه هم داشتن. بس تو هر کسب و کاری، تو هر کاری که ما میریم، از قدیم هم بوده، نمیخوام بگیم نبوده.
بله.
مثال بازرگان ها سود سرشاری داشتن، ولی یه گردنه که میخوردن یه غارت میشدن تمام میشه، هرچی دارایی داشتن.
بله.
از این میرفته. پس ریسک ما داریم. حالا پس دو جور ریسک ما داریم، یک ریسک قابل تحمل، ریسک غیر قابل تحمل. غیر قابل تحمل هم که توضیح مختصرش رو گفتم، ریسک قابل تحمل همون ریسکیه که حالا دین ما پذیرفته و به نظر ما هم باید بپذیریم، چون ما خلاصه هر کاری کنیم تو یک جامعه داریم زندگی میکنیم که دین بر اون تأثیر داره.
بله.
میگه سه تا فاکتور باید داشته باشه تا قابل تحمل بشه. اولین فاکتورش اینه که کلن غیر قابل اجتنابه. مگه میشه کاری بکنیم که ریسک نداشته باشه توش؟ اصلا اگه ریسک نباشه توکل هم نیست.
آفره.
خب پس بعضی از ریسکار من نمیتونم کاریش بکنم، غیر قابل اجتنابه،
یعنی دست من نیست.
هر کاری کنم هستش. هل. دیگه من ممکن برم جلو تصادف بکنم، وسط کار قلبم بگیره، یا این ریسک غیر قابل اجتنابه. که این ریسکو ما به وسیله خلاقیت میتونیم حلش کنیم.
چجوری؟ یعنی
مثلا من این ریسکو دارم که اگر فلان کار، مثلا اگر این مغازه رو بزنم، این گلخونه رو بزنم، من این ریسک رو دارم خیار درختی که تولید کردم فروش نره.
بله. خدایی کرده خراب بشه.
آره، خلاقیت من، یا اصلا آفت بزنه.
بله.
خلاقیت من چیه؟ کنار خیار درختی گوجه درختی هم تولید کنم. مثال عرض میکنم، حالا نمیدونم دوستان برای نگه نظر فنی تو نمیشه، دارم مثال عرض میکنم.
مثال.
گوجه گلخونه تولید کنم، موقعی که اون فصلشه این فصلشه، موقعی که اون نمیتونه بفروشه این میفروشه. این خلاقیت ایجاد کردم تو کسب و کارم، ریسکش آوردم پایین.
بله.
این ریسک غیر قابل اجتنابه و دست من نیستش. که یه سری ریسک هم از غیر مهمه، احتمال شکست هست، خب هر کاری کنید، ولی اگر شکست خوردم نابودم نمیکنه. پس یکی اینکه غیر قابل اجتنابه، یکی اینکه غیر مهمه. خب درسته ممکن اتفاق بیفته دیگه، کارش نمیتونم بکنم، ولی اگر افتاد دیگه نابودم نمیکنه. یه سری ریسکا هم از غیر عمدیه. من تمام تلاشم رو میکنم، تصمیم عقلاییم رو هم میگیرم و در نهایت توکل میکنم دیگه. حالا ما این نعمت توکل رو داریم، خیلی ندارن واقعا این موهبت رو ما داریم. بله. و خیلی ادبیات های دیگه ای دارن، نمیگم ندارن، نمیگم ندارن، خیلی ادبیات های دیگه ای دارن، ما توکل رو داریم. این غیر عمدی دیگه دست من نیستش که من میگم خدا من کارامو دارم میکنم، طبق روال دارم میرم جلو، تصمیمم رو گرفتم، دیگه دست من نیست بقیش. اینجاست که توکل اصلا معنی پیدا میکنه. پس برای مثال یک کشاورز دیگه کشاورزیشو کرده، بذرشو خوب کاشته، شخمشو خوب زده، رسیدگیشو خوب انجام داده، هرسشو کرده و کود و سما همشو داده، دیگه دست اون نیستش که دیگه بارون قطع بشه، خشکسالی بشه، یا اینکه یک آفتی بزنه از بین ببرتش. اینجا توکله که به کمک اون میاد. حالا ابزارهای وجود داره که این ریسک کار کم بشه. حالا من ادامه توضیح میدم.
خیلی متشکرم ازتون، ممنونم. دوستان عزیزم داره پیامکتون به دست ما میرسه. 30,000 36 37 22 65 25 25. من علامت میزنم سوالات شما رو که فراموش نکنم. متشکرم که همچنان دارید کلمه سوال رو برامون ارسال میکنید که راحت تر پیدا بکنیم. ازتون هم پرسیدیم چگونه بین ریسک و فرصت های کسب و کار تعادل ایجاد کنیم. پیامکاتون رو به 30,000 36 37 برامون ارسال بکنید. 22:46 این چه برنامه‌ایه؟ شب آفتابی. ۳۶۸۶۶ نوشته اما اون از وقتی که تهیه کننده یه برنامه یه رادیو یه خانوم باشه، تمام خانوم های آشنا و فامیلشو با هر بهونه میاره توی این برنامه. دارم فکر میکنم، هرچی فکر میکنم، به خانمیگان آشنا و فامیلی نداره که بیاره تو برنامه. نمیدونم الان خانم عاطفه فرجاد منش که کارآفرین در حوزه قالپاق هستن، فکر فامیلند خانمیگان اگه هستن بگید، ما حالا از خودشونم میپرسیم. بعد منم هیچ نسبتی با ایشون ندارم، فقط همکاریم، نسبت فامیلی نداریم ولی دوستیم و همکاریم. آقای مهندس مختاری هم که نسبت فامیلی ندارن، جز حالا ایشون نشته خانم دیگه، جز به خانم هم نیستن، جز به آقایون هم. ولی جالبه می نویسید، من می خونم پیامکاتونو به 30,000 36 37. اگه حالا صحبتی، نظری، نقدی، هر چی دارید بفرمایید، رو چشم ما جا داره. از اول برنامه بهتون وعده دادیم که میخوایم شما را آشنا کنیم با سرکار خانم فرجاد منش، کارآفرین در حوزه تولید قالپاق. خانم فرجاد منش سلام علیکم، احوال شما چطوره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. اول بگید فامیل تهیه کننده مایید؟
نه متاسفانه. اگه فامیل شما باشم ولی نه متاسفانه.
خواهش میکنم. خب خانم فرجاد منش، آقا این همه خانم، الان شما چون کارتون هم حوزه قالپاق، ما میگیم آقا، این همه مثلا حوزه‌های متفاوت کسب و کار، چرا قالپاق؟
خب خیلی مرتبط بود به رشته تحصیلی من، مهندسی شیمی خوندم. خب. و اینکه خب تو شاخه پلیمر کار کرده بودم.
بله.
مثلا اینکه همسرم هم تو این شاخه فعالیت داشتن، به طور کاملا اتفاقی با هم آشنا شدیم و دیدیم توی حوزه با هم فعالیت میکنیم و کلا همین راه ادامه دادیم.
زدید، چسبوندید، گرفتید دیگه.
بله درست.
بسیار عالی. از چه سالی کارتون رو شروع کردید؟
کار خودمون رو هلوهوش 2 ساله که شروع کردیم.
2 ساله
کلن 10 سال هست که تو این حوزه فعالیت میکنیم.
یعنی تحقیق کردی، درسشو خوندید و واردش شدید؟
بله دقیقا، بازار رو شناختیم و اینکه در نظر گرفتیم و اینکه دیدیم تخصصشو داریم، میتونیم کیفیت افزایش بدیم و این شد که وارد بازار کار شدیم.
کارخونه کجاست؟ کجا هستید؟
ما کرج هستیم، فردیس قسمت منطقه کارگاهی زیبادش.
بله اونجا دارید کار میکنید.
بله.
شهرک صنعتیه خانم فرجاد منش؟
نه یه منطقه کارگاهی محسوب میشه، نه شهرک صنعتی نیست.
خب این که حالا دانشش رو پیدا کردید خیلی خوبه، این که رفتید تو همین حوزه زحمت کشیدید به اتفاق همسر یه کسب و کار رو راه اندازی کردید خیلی عالیه. چقدر ریسک کردید؟ ببینید با توجه به شرایط اقتصادی کشور، با توجه به اینکه میدیدید خیلی از تولید کننده ها واقعا گلایه داشتن از وضعیت مواد اولیه، از وضعیت اینکه تسهیلگری هایی که باید مسئولین محترم براشون انجام میدادن انجام نمیدادن، حتی یه وقتی میگفتن آقا ما حمایت نمیخوایم سنگ جلوی پای ما اندازن، حتی این حرفا هم گفته میشد. اصلا چی شد شما اومدید وارد همچین کاری سختی هم از یه جهت که یه خانوم هم بودید، شاید مثلا میگن قالپاق خانوم تولید کرده مثلا، نه بابا معلوم نیست چی باشه کیفیتش چی باشه، خیلی روک دارم اینا رو بهتون میگم، میخوام ببینم چه جوری مبارزه کردید با اینا.
در مورد ریسکش که اگه بخوام بگم که 100% با ریسک شروع کردیم ما.
خوب.
یعنی
اصلا
کار تولید توی جامعه ما به صورتی هست که واقعا سخته و میتونم بگم فرسایشی، چون دقیقا به همون دلیلی که شما خودتون عنوان کردین، اینکه ما حمایت نمیشیم و اینکه حالا علاوه بر اینکه حمایت نمیشیم سنگ جلو پا میفته و مدام تحریما خب اثر میذاره همه روی کار تولید، ولی خب ما یه جوری توکل بر خدا کردیم و کارو شروع کردیم. و اینکه عرض کردم خدمتتون که ما بازار رو شناخته بودیم، یعنی اول وارد فروش این کار شدیم، یعنی اومدیم با یکی از شرکا تصمیم گرفتیم، چون ایشون قبلا قالپاق تولید میکردن ولی کیفیت کار خیلی ضعیف بود و اینکه اون محبوبیت رو توی بازار نداشت. ما اول وارد کانال فروش این قطعه شدیم و دیدیم نه این کیفیت این قطعه افزایش پیدا کنه قطعا جای خودش توی بازار میتونه پیدا کنه. روی کیفیت قطعه کار کردیم، حالا چون هم تخصصش رو داشتیم هم تحصیلات مرتبط وجود داشت، روی کیفیت کار کردیم، ظاهر قطعه خوب شد، استحکام قطعه رفت بالا و کم کم جای خودش رو به استرس روی دل مشتری باز کرد و این شد که تونستیم پیشرفت کنیم. خیلی سختی های زیادی داشتیم توی را و همچنان داریم، یعنی شرایط به صورتی که به همون دلیلی که حمایت نمیشیم همچنان سختی داریم. نقدینگی نداشتیم وارد بازار شدیم و همچنان با اون مشکل نقدینگی مواجه هستیم، ولی خب توکل به خدا داریم جلو میریم و خدا رو شکر خدا تا به الان خوب کمکمون کرده
الحمدلله. سرمایه اولیتون چقدر بود خانم مهندس؟
سرمایه اولیه ما تو طول کار سرمایه رو به دست آوردیم، شاید بهتون بگم با هلوش 100 میلیون شروع کردیم، ولی هر محصولی رو که میفروختیم ما ریالی از اون رو برنمی‌داشتیم و دوباره وارد
کار می‌کردیم.
این شد که سرمایه ثابتمون به هلوش 2 میلیارد رسید.
الحمدلله الهی شکر. خب خانم فرجاد منش عزیز، الان تو این دو سالی که دارید فعالیت میکنید چند نفر دارن تو مجموعه شما کار میکنن؟
ما در حال حاضر 15 نفر رو مشغول به کار کردیم.
ای کلا 15 نفر، چقدر دارید بهشون حقوق میدید؟
حقوق وزارت کار فعلا حالا
تا اینکه شرایطتون بهتر بشه.
آره ولی البته به نیروی متخصص فرهنگکارمون بیشتر از اضافه کار حقوق میدیم.
آها. و اینکه چقدر تولید دارید؟
ما در حال حاضر با توجه به اینکه حالا دستگاهمون کمه فعلا روزی 1000 عدد تولید میکنیم، حالا داریم افزایش شیفت میدیم، با این افزایش شیفت تولیدمون میشه روزانه 1500 عدد، ولی خب دیگه سقف تولیدمون فعلا همین 1500 عدد تا انشالله بتونیم دستگاه اضافه کنیم.
ماشاءالله. تو حوزه کسب و کار خودتون با توجه به اینکه الان آقای مهندس مختاری هم مشاور کسب و کار پیش ما هستند تو برنامه حضور دارن، چه چالشی رو مواجه شدید که آقای مهندس هم بتونن اینجا کمکتون کنن؟ حالا آقای مهندس شما مگه سوال خاصی دارید میتونید بپرسید از خانم فرجاد منش.
سلام خانم فرجاد منش.
خانم فرجاد منش دارید صدای ما رو؟
بله دارم.
صدای آقای مهندس مختاری رو هم بشنوید.
بله حتما.
سلام خانم مهندس، خدا قوت.
سلام، حال شما؟
سلامت باشین، خدا قوت.
ببخشید صداتون خیلی ضعیفه.
یکم بچه‌ها اگه تقویت کنن ممنون میشم. هم بفرمایید اگه مشکلی مثلا برخوردی تو حوزه کسب و کارتون به آقای مهندس مختاری بفرمایید بگید آقای خانم فرجاد منش.
ببینید تو حوزه کسب و کار خب تبلیغات خیلی مهمه، ما یه مقدار حالا داریم سعی می‌کنیم که تبلیغاتمون رو ارزش بدیم. من خوشحال میشم که آقای مهندس در مورد تبلیغات به ما کمک کنن و حالا پارامترهایی که مهم هست توی این مسئله به ما توضیح بدن. ضمن اینکه خب حالا مشکل اصلی ما نقدینگی هست، حالا ایشون اگه پیشنهادی دارن مشاوره میتونم به ما بدم، من ممنونشون میشم.
آقای مهندس بفرمایید.
من نمیدونم خانم مهندس یا خانم دکتر.
خانم فرجاد مهندس چی خوندید؟ تا کجا درس خوندید؟
من دانشجوی دکترای مهندسی شیمی هستم.
دانشجو دکترم.
خانم دکتر من یه سوالی دارم، این که اصلا نحوه فروشتون به چه صورت الان؟
میفرماین نحوه فروشتون الان به چه صورته؟
ما چند تا پیج اینستاگرام داریم، ویزیتور داریم که به صورت حضوری مراجعه میکنن، توی کتابهای لوازم یدکی تبلیغ میکنیم، فعلا به این صورته.
شبکه‌های اجتماعی و
من یه سوال اینجوری بپرسم، حالا جالبه بدونید که من می‌خواستم شیمی بخونم نشد، رفتم متالوژی خوندم لیسانس، ارشد رفتم ام بی ای. بعد یه سوالی، این که آیا این کسانی که مشتری شما هستند آیا تو این جایی که تبلیغ می‌کنید هستند؟ یعنی ممکنه من یه تبلیغی بکنم ولی مشتریای من اونجا نباشن.
یعنی مثلا تو فضای مجازیتون دارید تبلیغ می‌کنید، مشتریای شما اونجا هستن؟
بله، ما بیشتر فروشمون از طریق همین فضای مجازیه، یعنی میتونم بگم 80% از طریق فضای مجازی فروش داره. آره، خوشبختانه مشتریامون به صورتی هستن که خودشون هم دنبال این فضای مجازی و خرید اینترنتی هستن.
یعنی قالپاق رو از طریق اینترنتی میخرن؟
از شهرستان هستن و خب شاید اینجور برشون خیلی بهتر، حالا از ما خرید میکنن، سفارش میذارن و خوشبختانه اعتماد هم میکنن و اینکه حالا پس از وارد مبلغ ما به باربری تحویل میدیم و بارشون رو صحیح و سالم تحویلشون میدیم.
مزیت شما نسبت به رقباتون چیه؟
ما توی شروع کار تقریبا میتونم بگم جزء رده ضعیف محسوب میشدیم، ولی الان خوشبختانه جوری شده که با برنده برتر داریم مقایسه میشیم. الان ما هلوش 3-4 تا برند معروف داریم که توی زمینه کار میکنن. الان خوشبختانه مشتری ما جوری شده که ما رو با اونا مقایسه میکنن، یعنی میگن که کیفیت برابری میکنه و در مقابل قیمت هم مناسبه و خیلی جذب شدن سمت ما.
یعنی مدل فروشتون رو خرده فروشی انتخاب کردین، یعنی بی تو سی دارید کار میکنید؟ با خودروسازی ها وارد مذاکره شدید نشدید؟
حقیقت هنوز به اون مرحله نرسیدیم، چون من خودم توی شرکت قطعات خودرو کار کردم.
ظرفیت تولیدتون پایینه واسه همین؟
بله متوجه نشدم.
ظرفیت تولیدتون میفرماین پایینه؟
هم ظرفیت تولید پایینه، همین که خودروسازا از ما استاندارد میخوان، یک سری استاندارد مثلا مثل IATF هست که باید عقد بشه برای هر شرکتی. و اینکه ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم، یعنی تجهیزاتمون به اون مرحله نرسیده که ما بتونیم اون استانداردا رو عقد کنیم. به همین علت فعلا هنوز وارد مذاکره نشدیم.
رو تولید سفارشی کار کردین؟ یعنی یه سلیقه ای داشته باشه کسی، خب طبق سلیقه اون براش تولید کنید؟
ولی با پیشنهادش رو داشتیم، ولی متاسفانه همون مشکل معروف نقدینگیه و چون مجدن به اینه که حالا ما قالب تهیه کنیم، حالا یک سری طراحی ها باید انجام بشه، متاسفانه نتونستیم وارد اون فاز بشیم.
نقدینگی چقدر باید تأمین کنید و ظرف چه مدت این پول برمیگرده؟
متوجه نشدم.
چقدر باید سرمایه تأمین کنید و این سرمایه ظرف چه مدت برمیگرده؟ یعنی من سرمایه گذار فرض کنم میخوام مشارکت کنم با شما، خب شما چجوری میتونید با من کار کنید؟
سرمایه گذاری که ببینید الان ما حداقل سرمایه ای که احتیاج داریم برای اینکه حالا یک گام به جلو بریم 1 میلیارده.
خب
و اینکه این 1 میلیارد حالا اگه تامین بشه نهایتا ظرف مدت 1 سال برمیگرده.
خب یعنی 100% ظرف 1 سال به من سود میدید، به من سرمایه گذار؟
بله. نه فقط پول اصلیش برمیگرده.
ببینیم بستگی داره که حالا به چه صورت قرار شریک بشه. اگه این حالا در قالب تسهیلات باشه که این 1 میلیارد ظرف 1 سال برمیگرده، ولی اگه در قالب سوددهی و شراکت باشه، مثلا شاید اگه کسی این مبلغ رو سرمایه گذاری کنه، شاید مثلا بتونه هولوش 20% از سهام شرکت رو بگیره و مثلا ماهیانه 20 میلیون سود داشته باشه.
یعنی ماهی 2%. یعنی من سهام شرکت رو بگیرم و 2% علل حساب دریافت کنم، درسته؟
بله، حدود همین مقدار میشه.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. داریم به خبرها نزدیک میشیم. حالا اگه نکته‌ای بود بعد خبرها آقای مهندس مختاری بفرمایید. خانم فرجاد منش دست شما درد نکنه. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. حتما برنامه شب آفتابی رو بشنوید بعد خبرها با آقای مهندس.